رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته مقامات اطلاعاتی آمریکا، ایران هنوز مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را در اختیار ندارد. دهمین اجلاس سازمان همکاری اقتصادی اکو امروز در تهران آغاز به کار می‌کند. در مسجدی در زاهدان یک بمب صوتی منفجر شد. ساعت 8 بامداد چهارشنبه 21 اسفند 1387 برابر با 11 مارس 2009. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مصطفی دومین مجله بامدادی رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
برپایی ارزیابی دو مقام اطلاعاتی آمریکا، ایران از اورانیوم غنی شده با عیار بالا برای ساخت سلاح هسته‌ای برخوردار نیست و هنوز تصمیم نگرفته است که سلاح اتمی تولید کند. دنیس بلر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، و ژنرال مایکل میپلز، مدیر آژانس اطلاعات دفاع آمریکا، در جلسه کمیسیون خدمات نیروهای مسلح در سنای آمریکا همچنین گفتند آزمایش‌های موشکی ایران با فعالیت‌های هسته‌ایش ارتباط مستقیمی ندارد. اجلاس سازمان همکاری اقتصادی اکو امروز در تهران آغاز به کار می‌کند. محور گفتگوهای این اجلاس بحران مالی جهانی است. سازمان اکو را ایران، پاکستان و ترکیه در سال 1985 میلادی تشکیل دادند. افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان بعدها به این سازمان پیوستند. همزمان با برگزاری اجلاس اکو در تهران، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز برای گفتگو با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره گسترش مناسبات دو جانبه به تهران رفته است. در مسجدی در زاهدان دیروز یک بمب صوتی منفجر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، انفجار روز سه‌شنبه در مسجد شیعیان زاهدان به نام مسجد القدیر خسارات جانی یا مالی نداشته است. مسجد القدیر در زاهدان ماه گذشته نیز هدف حمله مشابهی قرار گرفته بود. به گفته مسئولان امنیتی عراق، انفجار روز سه‌شنبه در یک بازارچه واقع در غرب بغداد دست کم 28 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشته است. این بمب زمانی منفجر شد که جمعی از مقامات عراقی از جمله شماری از افسران ارتش و رهبران آن کشور در حال بازدید از یک بازارچه پرتردد در محله ابو غریب در غرب بغداد بودند. گفته می شود یکی از فرماندهان محلی ارتش عراق نیز در میان قربانیان بوده است. برادر پرویز کامبخش، روزنامه‌نگار جوان افغان، اعلام کرد دادگاه عالی افغانستان حکم 20 سال زندان را برای وی تایید کرده است. پرویز کامبخش متهم است که با انتشار مطلبی که موضوع چند همسری در دین اسلام را به چالش می‌کشید، به این دین توهین کرده است. و دولت هلند اعلام کرده است کنفرانس افغانستان با حضور مقامات بلندپایه و به ریاست آمریکا روز 31 مارس 12 فروردین در لاهه برگزار خواهد شد. بنابر اعلام وزارت خارجه هلند، در این کنفرانس وزیران خارجه و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی که در برقراری امنیت و بازسازی افغانستان همکاری می‌کنند شرکت خواهند کرد. گزارش حاکی است که کشورهای همسایه افغانستان یا منطقه نیز نمایندگانی به این کنفرانس اعزام خواهند کرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. اعلام نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، اصلاح طلبان درون حاکمیت جمهوری اسلامی را با چالش‌های تازه‌ای روبرو کرده است. نخستین نشست شورای عالی کار ایران برای تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه‌ای نرسید. در این روزهای پایانی سال و در آستانه نوروز، قیمت آجیل و خشکبار احتمالاً باز هم افزایش می‌یابد. مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا آغاز شد. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. ورود میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین به کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری، آرایش نیروها را در جناح موسوم به اصلاح طلبان درون حکومت جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های تازه‌ای روبرو کرده است. در این باره علیرضا کرمانی گفتگویی دارد با میر محمود یگانلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، و نخست درباره تغییر آرایش نیروها در صحنه از او پرسیده است.
آمدن آقای مهندس موسوی بعد از 20 سال هر دو جناح موجود در کشور را که وارد انتخابات ریاست جمهوری شدند با وضعیت ویژه‌ای روبرو ساخته است. به دلیل اینکه آقای میرحسین موسوی یک گفتمان جدیدی را که این گفتمان ورای گفتمان اصلاح طلبان حکومتی و جناح اقتدارگرا و در قدرت فعلی است تعقیب میکنه و انگوش گذاشته بر نیازهای مردم در شرایط فعلی از قبیل اولویت نیازهای مردم ایران، اقتصاد ملی، معیشت و امنیت و حرکت‌های اجتماعی در ممکنات و غیره با اون سابقه قبلی که در دوران جنگ و محاصره و تحریم‌ها عمل می‌کرده.
فکر می‌کنید پیشینه و همینطور شعارهای کنونی آقای میرحسین موسوی بتونه در ماه‌های آینده جایگاهی در میان جامعه پیدا کنه؟
درسته که در شرایط فعلی دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و صلح و نفی خشونت خواست مردم ایرانه، اما با توجه به بحران اقتصاد جهانی و عملکرد ضعیف اقتصاد داخلی در 3 سال گذشته و بحران‌های پشت مرزهای ایران در عراق و افغانستان، معیشت و امنیت زیستی مردم ایران را در اولویت قرار داده.
بخشی از جناح اصولگرا این دیدگاه را مطرح می‌کنند که اصلاح طلبان با معرفی چند نامزد انتخاباتی در واقع میخوان جناح اصولگرا رو دچار سردرگمی و غافلگیری کنند.
نه، من نظرم تحلیل دیگری است. با آمدن آقای مهندس موسوی، جناح اقتدارگرای جناح که الان فعلا در دست قدرته، دیگه نمیتونه با حربه هایی که به مقابله با آقای خاتمی و کروبی میدهد به مقابله با آقای میرحسین موسوی بره. از جمله این مقابله ها ارزش های از قبیل جنگ و شهدا و ارزش های اولیه انقلاب و بی‌بندوباری و بی‌دونی اینا نمیشه با این ابزارها به سراغ این رفت. ولی خب اون وضع در جناح اصلاح طلبان نیز وضعیت و آرایش جدیدی به هر حال پیش میاد. ببینید، این جناح اصلاح طلبان در سال 76 ابتدا رفتن سراغ آقای مهندس موسوی، در سال 84 باز مجددا رفتن سراغ آقای مهندس موسوی، در سال 87 دوبار ابتدا رفتن سراغ آقای مهندس موسوی، چه خدای کروبی باشه چه خدای خاتمی باشه رفتن سراغ آقای موسوی و عملا به مردم این را اعلام کردن که آقای مهندس موسوی به خودشون اولویت داره. یا این گفتمان را نمایندگی میکردن که ما میریم به سراغ کسی که امکان رأی آوری داشته باشه و این جریان آقای احمدی نژاد بتونه شکست بده. خب آقای موسوی درست بر زمینه همین گفتمان هم میشینه. یا آقای خاتمی خب ابتدا تاکید میکنه یا من میام یا آقای موسوی میاد، یا اگر موسوی بیاد من نمیام. خب الان آقای میرحسین موسوی اومده.
آقای یگانلی، اما گروهی هم چه در میان اصلاح طلبان، البته اصلاح طلبان غیر هوادار آقای خاتمی، و چه در میان محافظه‌کاران بر این باورند که در نهایت آقای خاتمی و آقای کروبی به نفع آقای میرحسین موسوی کنار خواهند کشید، احتمالات از نظر شما چگونه است؟
منم احتمال میدم که آقای خاتمی قطعا کنار میکشه و با رفتن آقای خاتمی هم قطعا آقای کروبی هم امکان ماندنش و رأی آوریش بسیار ضعیف خواهد شد.
میر محمود یگانلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بود که به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ میداد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
نخستین نشست شورای عالی کار ایران برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1388 بدون نتیجه پایان یافت. قرار شده است که نشست بعدی این شورا برای تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده روز چهارشنبه امروز برگزار بشه. پیش از این تشکل‌های کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران شده بودند. بهروز کارونی:
همانند سال گذشته، نخستین نشست شورای عالی کار نتوانست با موفقیت به کار خود پایان دهد. محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در این مورد گفت بحث جدی کارگران در مورد نیازهای جامعه کارگری و معیشت آنان بود و بحث کارفرمایان این بود که با توجه به مشکل اقتصادی کارخانه ها به ویژه در سال آینده که با کاهش تولید مواجه خواهند بود، باید توجهی جدی به پایداری بنگاه و تولید داشت. بدین ترتیب میلیون‌ها کارگر ایرانی همراه با خانواده‌های خود همچنان در انتظار اعلام حداقل دستمزدها برای سال آینده خواهند بود. حداقل دستمزد در سال جاری حدود 220 هزار تومان در ماه بود. این در شرایطی است که خط فقر در ایران بنابر آمار غیررسمی حدود 700 هزار تومان بوده است. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران:
در سال گذشته حداقل دستمزد کارگری 219,000 تومان بود. بنابراین می‌بینید که به شده خیلی خیلی زیر خط فقر دستمزد یک کارگر. حالا در نظر بگیرید که اکثر کارگران ما هم کسانی هستند که ریشه روستایی دارند و معمولا یک نفر در خانواده کار میکنه. یعنی اگر متوسط خانواده رو 3 نفر هم در ایران بگیریم، شما میبینید که چه وضعیت فاجعه انگیزی بر کارگران ما حکم فرماست. بنابراین من وضعیت رو بسیار مدت هاست که از خط قرمز گذشته میدانم و اعتراضات کارگری رو بسیار در آینده رو به گسترش میبینم.
برخی از کارشناسان با این حال بر این باورند که خط فقر در ایران بالاتر رفته است. در این زمینه حسین راقفر، تدوینگر نقشه فقر کشور، در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد با احتساب تورم 35% و افزایش قیمت‌ها در سال 88، خط فقر مطلق برای یک خانواده 5 نفره در تهران رقمی بالاتر از 850,000 تومان پیش بینی می شود. این پیش بینی در شرایطی مطرح می شود که وزارت رفاه تنها مرجع رسمی اعلام خط فقر در ایران از سال 1384، یعنی از زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا کنون، خط فقر را اعلام نکرده است. نشست شورای عالی کار در حالی برگزار شد که برخی از تشکل‌های کارگری توماری به امضای 10,000 کارگر با درخواست برای افزایش دستمزد کارگران به وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تحویل داده بودند. جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
فراخوان رو ما اواخر آذر ماه دادیم، ولی به لحاظ عملی و شروع کنیم جمع‌آوری امضا از اواسط دی ماه بود این کار رو ما انجام دادیم. با توجه به امکانات محدودی که در واقع ما داریم، این امضاها با همین امکانات بسیار محدود خود کارگران و توسط خود کارگران جمع‌آوری شده.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه از جمله تشکل‌های کارگری بودند که در تهیه این نامه و جمع‌آوری امضا برای افزایش دستمزد 100,000 کارگر ایرانی اقدام کردند. هزاران امضا کننده این نامه با اشاره به تلاش کارگران برای کاهش مشکلات خانواده‌های خود از طریق اضافه کاری‌های طاقت فرسا و دست و پا کردن شغل دوم نوشتند: واقعیت این است که دیگر با این دستمزدها و گرانی سرسام‌آور موجود، نه اضافه کاری و نه شغل دوم نمی‌تواند گرهی از فقر و تنگی دستی ما باز کند. پایان نقل قول. بسیاری از اقتصاددانان میگویند وجود دستمزدی مناسب برای زندگی موضوعی است که مورد تاکید سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان بین‌المللی کار آیلو قرار دارد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد:
طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میبایست کارگران شرایطی رو داشته باشن که دستمزدی رو به اونها بده که با توجه به حیثیت و کرامت انسانی زندگی رو طوری برای اونها تأمین بکنه که اونها بتونن یک زیست سالم رو داشته باشن و در این حال یک شغل داشته باشن. از طرف دیگه ماده 41 فصل سوم قانون کارم میگه که حداقل مزد میبایست بتواند یک خانواده رو که تعداد متوسط اون توسط مراجع رسمی تعیین میشه تأمین بکنه، ولی متاسفانه چون این شرایطی در ایران فراهم نیست. این در حالی است که ما میدونیم که سازمان بین‌المللی کار بر یک مفهومی به عنوان کار شایسته تاکید میکنه که بر اساس این مفهوم میبایست ایجاد شغل به گونه‌ای باشه که یک کار مناسب و مولد رو تأمین بکنه که در شرایط آزاد، امن و همراه با کرامت انسانی کارگران بتوانن تأمین کنن درآمدهاشون.
در این حال علی دهقانکیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اعلام کرد حداقل دستمزد سال آینده کارگران احتمالاً رقمی بین 270 تا 280 هزار تومان خواهد بود.
گزارشی بود از بهروز کارونی. محمد حسن شمسفرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار و آجیل ایران، پیشبینی میکند که در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروزی باز هم قیمت آجیل و خشکبار افزایش یابد. آقای شمسفرد در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران ایلنا میزان این افزایش را تا 60% ذکر کرده است. محمد زرقامی در گفتگویی با محمد حسن شمسفرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان آجیل و خشکبار ایران، چند و چون افزایش قیمت این کالا را جویا شده است. محمد حسن شمسفرد:
معمولا شبای عید همین جوره. ببینید آجیل فروشا میگن ما یک سال میشینیم مغازه رو نمیدونم برق و آب و تلفن و شاگرد و اینا رو پول میدیم تا شب عید کاسبی بکنیم که خزینه یک سالمونه در بیاریم. اما این قیمت هایی که الان در این آجیل فروشی ها هستش قیمت صادراتی ها این نیست. مثلا بهترین پسته ایره که در آجیل فروشی ها دارن الان 22 تومن 23 تومن همینجورا میگن، ما برای صادرات بخریم کیلو 9 تومن نیم 10 تومن 11 تومن اینجورا، بیشتر از این نیست.
ولی اون چیزی که شما توی صحبتاتون اشاره کردین اینه که افزایش 60% قیمت محصولات خشکبار رو شاید خواهیم بود.
این مسئله پارسال تا حالا همینجوره، نسبت به پارسال همینجوره 60% اضافه شده.
خب این مسئله فکر میکنید تا چه میزان میتونه روی بازار داخلی هم تأثیر بذاره؟
روی بازار داخلی که اثر گذاشته، این بازار داخلی خودشونن که بیشتر گرونتر، اینا الان 100% هم بالا بردن، اما روی صادراتی ها 50-60% قیمت ها رفته بالا. اما خب داخلی اون دست ماها که نیست، دست مغازه دارها.
تا چه میزان آقای شمسفرد کنترل وجود داره بر این بازار؟
ما فکر نمیکنم، من ندیدم کنترلی، یعنی خبرم ندارم. روی میوه میشنوم روی میوه کنترل داره میشه، در میادین در فلانجا اینها همه اینها تحت نظر هستن، اما رو خشکبار من نشدیدم که از هیچ ارگانی کنترلی داشته باشه.
یعنی اینها قیمت ها رو بر چه اساسی بالا میبرن؟ با توجه به اینکه به هر حال اینها باید از باغداران این محصولات رو خریداری کنن، همونجوری که شما خریداری درسته. میکنید و صادر میکنید، چطور میشه که نوسان قیمت رو به گفته شما شاهد هستیم؟
ما میدونیم، ما میگیم این قیمتی که اینا میدن قیمتا بالاست، خیلی بالاست. این در مغازه اینا باید حداقل تا کیلو 15 16 تومن بیشتر نفروشن. بعضیا میگن ما خودمون گرون میخریم، گرونم میفروشیم، اما نمیدونم از کجا گرون میخرن، از کی میخرن، ما نمیدونیم.
یعنی به طور طبیعی الان باید قیمت به چه صورت باشه که این توازن وجود نداره؟
خدمتتون عرض بکنم، الان پسته که از باغدار خریداری میشه از کیلوی 5600 تومن هست تا کیلو 10000 تومن. این بستگی به نوعش داره، به ریزی و درشتیش داره، به انواع پسته داره، که اون نوع ریزشو البته خب این آجیل فروشای خودمون مصرف نمی‌کنن، اون مصرف بهترینشه. ما حالا میگیم همون بهترینشو کیلو 10 تومن می‌خرن کیلو 11 تومن، خب کیلو 5 6 تومن هم به اونا سود برسه میشه کیلو 15 16 تومن. 50% میگیم روی خریدشون سود ببره. مردم الان نمیتونن بخرن، جنس هم نیست. ببینید جنس هم کمه امسال، وقتی جنس کم هست به این دلیله که اینها قیمتشون هی افزایش میدن.
به چه دلیل جنس کمه آقای شمسفرد؟
امسال خشکسالی بود و سرمازدگی اول سال تمام شکوفه ها رو از بین برد. ما سال پیش 300000 تن محصول داشتیم، امسال 90000 تن هم نداریم.
با این حساب شما تا چه اندازه سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد رو مؤثر می‌دونین در این افزایش 60% قیمت‌ها و وضعیتی که الان بر بازار آجیل و خشکبار حاکمه؟
آقای احمدی نژاد اصلا صادرات رها کرده، فکر صادرات نیست، فکر نفتن. تا وقتی می‌بینن نفت قیمت رفت بالا دیگه اصلا صادرات رها کردن. هر وقت قیمت‌های نفت میاد پایین میام میگم آه صادرات راه بیفته، اما خب حالا دیگه صادراتی نمونده، آخر ساله دیگه چیزی نیست.
مسئله دیگه ای که فکر میکنم که شما به عنوان یک صادر کننده باش روبروین و از طرفی روی بازار داخلی هم تأثیر گذاشته باشه، بحث این تحریم هایی باشه که از توی قدرت های جهانی علیه ایران اعمال میشه، اونها هم بازار رو تأثیری داشته باشه.
اون تحریم های جهانی رو ما باهاش مبارزه کردیم و تا حالا هم استقامت کردیم و تونستیم که کارهامونو بگذرونیم. ما اصلش محصولمونه، اگر محصول خوبی داشته باشیم بازار خوبی براش پیدا میکنیم. اون تحریم های اونها زیاد برای ما اثر داره که ما نمیتونیم پولمونو به اینجا انتقال بدیم و اینا همه اثر داره، خوب گرفتاری داره، مشکلات داره و در نتیجه یه درصدی رو ما باید هزینه بکنیم که بتونیم از طرق مختلف پولمونو وارد بکنیم و اینا همه هست، اما اون کارا رو همه رو ما انجام میدیم. اما با جو روزگار دیگه آدم نمیتونه مبارزه بکنه.
گزارش محمد زرقامی بود از افزایش قیمت آجیل و خشکبار در ایران.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ممنوع کردن کارشناسان میراث فرهنگی و باستانشناسان از مصاحبه با رسانه های کشور سبب درج مقالات متعددی در نشریات ایران و سایت های اینترنتی شده است. این ممنوعیت از سوی صاحب نظران میراث فرهنگی به عنوان واکنش سازمان میراث به عدم توانایی در انجام وظایف محوله این سازمان تعبیر شده است. توضیحات بیشتر در گزارشی از مهرداد سپهری.
تمامی باستانشناسان کشور، چه استانی، چه ستادی و چه دانشگاهی که با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همکاری می‌کنند، از سوی این سازمان از هر گونه مصاحبه با مطبوعات و رسانه‌های کشور ممنوع شدند. این ممنوعیت شامل هر نوع اطلاع رسانی یا ابراز نظر شخصی از سوی این کارشناسان است. به اعتقاد بسیاری از فعالان عرصه میراث فرهنگی در ایران، علت چنین تصمیمی بحرانی شدن وضعیت سایت‌ها و تپه‌های باستانی بر اثر فقدان مدیریت مناسب و بی‌توجهی سازمان میراث فرهنگی در دولت محمود احمدی نژاد در حوزه آثار باستانی است. نکته‌ای که مجتبی گهستونی، سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان نیز بر آن تاکید می‌کند.
سازمان میراث فرهنگی کشور به دلیل بی‌تدبیری و ضعف در مایه کاری که داره، متأسفانه نتونست اونچنان که باید شاید به نجات بخشی آثار و معبدهای باستانی بپردازه و به همین دلیل هستش که ما میبینیم که به عناوین مختلف گاهی سعی میکنن محدودیت‌های ایجاد بکنن. متأسفانه ما امروز در بدنه سازمان میراث فرهنگی شاهد حضور افرادی هستیم که به هیچ وجه ارادت و علاقه به حفظ میراث فرهنگی و بشری ما ندارن. اینها رو من نشونه ضعف و ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی و مجموعه مدیرانی میدونم که به این حوزه
آنگونه که کارشناسان میراث فرهنگی میگویند، در چند ماه گذشته تا کنون وفور موارد متعددی که تخریب کتیبه هخامنشی خارک، تخریب‌های آرامگاه کوروش، تخریب‌ها در محوطه باستانی شوش تنها چند نمونه از مشهورترین‌های آنند، باعث شده که سازمان میراث فرهنگی به شدت زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد. در نتیجه به اقداماتی از جمله توبیخ باستانشناسان به دلیل اطلاع رسانی و حتی اخراج برخی از این کارشناسان پرداخته است. مجتبی گهستونی، فعال میراث فرهنگی در ایران:
بسیاری از کارشناسان و مسئولین سازمان میراث فرهنگی که در درون مجموعه کار میکنن، پس از اینکه ارتباطشون با خبرنگار لو میره و اگر اون کارشناس اطلاعاتی رو در اختیار خبرنگار میذاره یا مدیری روی خوش به خبرنگاری نشون میده، اون مدیر و اون کارشناس متاسفانه توبیخ میشه. یا بسیاری از مدیران من استانی رو سراغ دارم که ادعا کردم که ما در پرونده هامون توبیخ هستش و واقعا تمایلی به همکاری با شما نداریم. من در بسیاری موارد شاهد بودم که کارشناس سازمان میراث فرهنگی به دلیل ارتباطش با یک نهاد غیر دولتی از کارش بیکار شده یا در آستانه اخراج قرار گرفته. نمونای این موضوع رو ما به فراوانی شاهد هستیم.
با این حال کارشناسان معتقدند که حساسیت طرفداران میراث فرهنگی ایران به وقایع این حوزه از یک سو و گستردگی تخریب‌ها به حدی است که این ممنوع کردن باستانشناسان از مصاحبه تأثیر چندانی در اطلاع رسانی رسانه‌های کشور نخواهد داشت.
مدیر کل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی بعد از ظهر دیروز در گفتگویی با خبرگزاری دولتی ایرنا خبر ممنوع المصاحبه شدن باستانشناسان را رد کرد، اما در همان حال تأکید کرد که اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه باستانشناسی کشور باید از طریق روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی منتشر شود. تعدادی از هنرمندان زن ایرانی به بهانه روز جهانی زن میهمان شهر اودینه در شمال ایتالیا بودند. هر سال در این شهر فستیوالی به نام تقویم زنان با حضور هنرمندان زن یک کشور برپا می شود. مانیا منصور و توضیحات بیشتر درباره این جشنواره.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، کلید شهر اودینه به عنوان نماد این شهر توسط شهردار اودینه روز 9 مارس 19 اسفند به پری صابری کارگردان مطرح تئاتر ایران اهدا شد. شهر اودینه در شمال ایتالیا هر سال به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن فستیوالی را برگزار می کند که فستیوال امسال به نام روز ایرانی به زنان هنرمند ایرانی و آثار آنها اختصاص داشت. در این فستیوال که از روز 5 مارس 15 اسفند آغاز شده، هنرمندان زن ایرانی از جمله بازیگران، گروه‌های موسیقی، کارگردانان، عکاسان و نویسندگان حضور داشتند و برنامه‌های مختلفی شامل نمایش فیلم، اجرای تئاتر و موسیقی، شعرخوانی، نمایشگاه عکس و نقاشی و بررسی آثار نویسندگان زن ایرانی برگزار شد. پری صابری کارگردان با سابقه تئاتر ایران با گروه 30 نفره خود در شهر اودینه نمایش شمس پرنده را اجرا کرد. نمایش شمس پرنده که ترکیبی از بازیگران و نوازندگان است، با همراهی سازهای سنتی ایرانی مانند دف و حرکاتی شبیه رقص سماع بازیگران یکی از داستان‌های کهن ایرانی را روایت می‌کند. از برنامه‌های این فستیوال می‌توان به نمایش فیلم‌هایی به کارگردانی زنان و یا فیلم‌هایی که نقش محوری آنها بر عهده زنان است، مانند گیلانه به کارگردانی رخشان بنی اعتماد و فیلم ده ساخته عباس کیارستمی اشاره کرد. فاطمه معتمداریا، بازیگر سرشناس ایرانی، نیز در این فستیوال شعرهای فروغ فرخزاد را دکلمه کرد و مرجان و مهسا وحدت به اجرای موسیقی پرداختند. همچنین نمایشگاهی از مانی اکبری، نقاش و بازیگر فیلم ده، از دیگر برنامه‌های فستیوال روز ایرانی بود. کتاب‌های گلی ترقی، نویسنده پرآوازه ایرانی، نیز در این فستیوال بررسی و معرفی شد. آرام قاسمی، بازیگر و کارگردان نمایش عروسکی ایرانی مقیم ایتالیا، نیز نمایشی را به نام قدرت ضحاک در این فستیوال اجرا کرد. فستیوال تقویم زنان شهر ادینه هر سال به زنان هنرمند یک کشور اختصاص دارد. سال گذشته هنرمندان زن چینی مهمان این فستیوال بودند.
مانیا منصور گزارش می‌داد. سوت آغاز بازی‌های باشگاهی در فوتبال آسیا که به لیگ قهرمانان معروف است به صدا درآمد. تیم‌های شرکت کننده در تلاشند تا در بازی‌های گروهی امتیازات لازم را برای راهیابی به دور بعد کسب کنند. حبیب روشنزاده.
در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا جمعاً 32 تیم حضور دارند که به 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. شرق آسیا در گروه‌های خود و منطقه غرب هم در گروه‌های جداگانه. سهمیه ایران در این مسابقات 4 تیم است. 3 تیمی که در فصل گذشته در لیگ برتر اول و دوم و سوم شدند، یعنی پرسپولیس، سپاهان و سباباتری. 4مین نماینده ایران نیز استقلال تهران است که در فصل گذشته قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایران شده است. بعد از پیروزی 3-1 که دیروز تیم پرسپولیس در مقابل تیم الشارجه، امروز و امشب 3 تیم دیگر از ایران به میدان می‌روند. سباباتری در ریاض با تیم الهلال عربستان پیکار دارد که این بازی به خاطر طوفان شن دیشب برگزار نشد و به امشب موکول گشت. تیم سپاهان در اصفهان میزبان تیم اماراتی الشباب است. فرهاد کاظمی، سرمربی تیم سپاهان، به گفته خود کارهای مقدماتی را انجام داده، روی حریف مطالعه به عمل آورده و آن را به اصطلاح کارشناسان آنالیز کرده است و اینک چشم به حضور تماشاگران اصفهانی دوخته تا به ورزشگاه فولاد شهر بروند و سپاهان را تشویق کنند. فرهاد کاظمی:
با توجه به شناختی که از تیم از شباب امارات داشتیم، هم تیمشون آنالیز کردیم، هم بچه های خودمون رو نقطه ضعفشون به قوت تبدیل کردیم که بتونیم انشالله تو شرایط ایدئالی قدم به میدون بگذاریم و هوادارهای خوب و طرفدارهای خونگرم میخوام که امروز به استادیوم بیان مثل همیشه تیم محبوبشون رو حمایت کنم. ما انشالله از شرمندگی ندرخواهیم.
سپاهان پس از مسابقه امروز در هفته های آینده باید به مساف 2 تیم دیگر همگروه، یعنی الاتفاق عربستان و بنیادکار ازبکستان نیز برود. اما استقلال تهران، قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایران، امشب در جده الاتحاد عربستان را پیش روی دارد. تیمی که با افتخارات زیاد در فوتبال عربستان یک تیم مطرح به حساب می‌آید. به همین دلیل امیر قرنویی، سرمربی تیم استقلال تهران، می‌گوید که اولین هدفش امشب این است که گل نخورد. امیر قلنویی:
ما 2 تا فیلم الاتحاد آنالیز کردیم، خصوصا آخرین بازیشون با الاتفاق، و تیم بسیار خوب و حرفه‌ای فوتبال خیلی با حوصله بازی میکنه و ما 2 تا هدف رو اینجا دنبال میکنیم. هدف اولمون دیگه گل نخوردنه، هدف دوممون میریم برای بردن دیگه. شاید
استقلال هم علاوه بر بازی امشب مقابل تیم الاتحاد باید با 2 تیم دیگر از امیرنشین‌های خلیج فارس در هفته‌های آینده در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روبرو شود. یکی تیم الجزیره از امارات متحده عربی است و دیگری تیم ام السلال از قطر.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد. اکنون فرصتی است تا من شماره تلفن پیامکگیر یا گیرنده اسمس رادیو فردا رو یک بار براتون یادآوری بکنم که اگر ندارید یادداشت کنید. 2042-06-03-87-41-50. همونطور که یکی از شنوندگان اسمس فرستاده بود که شماره ها رو آهسته تکرار بکنید، به آهستگی دوباره تکرار میکنم: 202-06-06-03-87-41-50. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. با ما بمانید.